سال 80 سال 98 در اونجا مشخص شده که هر کسی که چنین بحثی رو مشاهده میکنه باید بیاد به دادستان عمومی اون استان اشخاص مردم گزارش بکنن و دادستان عمومی و انقلاب اون استان هم مکلف هست که این رو بیاد تو دستور کار قرار بده، تحقیقات بکنه و اگر ظن قوی وجود داشت بیاد و در اون دادگاه ویژه از 49 مطرح بکنه. راهکار دوم اینه که خوشبختانه در نتیجه به دلیل کمکاری ارزم به حضور شما که اون دستگاه‌های نظارتی اینجا قانونگذار اومده انجمن‌های مردم نهاد رو هم بهشون اومده اختیار داده و اعلام کرده که انجمن‌های مردم نهاد یا همون NGOها میتونن بیان و اگر مشاهده کردن در حیطه فعالیت خودشون با اموال نامشروعی اینها رو بیان و گزارش بکنن به دادستان استانها یا دادستان کل کشور و بلافاصله در حوزه این بحث پرونده تشکیل بشه.
یعنی روش دیگری هم هست.
بله، ما الان این دو سازوکار، الان سه تا سازوکار داریم تو این حوزه.
این دو موردش بود شما اشاره فرمودید.
سازوکار اصلی همون سازوکار ماده 4 به اصطلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 هست که سال 63 بود. در ماده 16 این قانون الحاقی سال 98 اومد اون تکمیل شد، یعنی مشمولین اون ماده که باید بیان مسئولیت دارن که باید گزارش بکنه علاوه بر اون موارد سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها اومد گفت کلیه اشخاص موضوع قانون ماده 5 قانون خدمات کشوری، موضوع ماده 29 قانون سیاست، قانون برنامه ششم، نمیدونم به اصطلاح سازمان بازرسی کل کشور، نمیدونم همه، یعنی همه دیوان محاسبات، حتی زی حسابان دستگاه ها رو اومده مکلف کرده که اگر در ضمن بررسی هاشون متوجه شدن باید بیان چکار بکنن، این رو گزارش بکنن. این یک تکلیفه. و اما یه سوالی شما پرسیدید آقای طبعی که خیلی مهمه، فرمودید که خب اگر خود این صاحب منصبان به وظیفه خودشون عمل نکردن یا نکنن مسئولیتشون چیه؟ توجه داشته باشید که این قانون ناظر به این مورد نیست ولی راهکار ارائه کرده. ببینید این قانون فقط ناظر به اعاده اموال نامشروعه، یعنی میگه اگر اموال نامشروعی در جایی وجود داشت به هر نحوی که هست باید رسیدگی بشه، پس از ثبوت شرعی و قانونی اینها اعاده بشه. ولی اگر در ضمن رسیدگی متوجه شدیم که یک کارگزار یا صاحب منصبی به وظایف خودش عمل نکرده و به نوعی این کسب مال از طریق نامشروع جنبه مجرمانه داشته، اون وقت این بحثش دیگه میره تو قواعد عمومی در قانون مجازات اسلامی که طبیعتاً اونجا گفته شده که باید گزارش داده بشه، پرونده کیفری تشکیل بشه اینجا دیگه. و هم اون صاحب منصبی که به وظیفه خود عمل نکرده اگر معاونت کرده به عنوان معاون جرم و اگر مباشرت کرده به عنوان مباشر جرم اینجا تحت تعقیب قرار بگیره، این هم سازکارش وجود داره.
من ممنونم، ولی اینجا باز یک چالش وجود داره. من فکر میکنم که آقای دبیر مهرم روی این موضوع حساس شدن و به خاطر همینم اون ایراد رو گرفتن. اگر بنده به عنوان یک شهروند عادی مشکلی رو در جایی بنا به دلایل یا ارتباطی که دارم دیدم، چگونه میتونم وصل بشم به دادستانی در یک جایی این کار رو انجام بدم؟ یا من یک کارمند معمولی هستم در یک سازمانی، در یک اداره‌ای، خب من چگونه میتونم وارد اون سامانه بشم و بتونم اطلاع بدم؟ به یاد دارم که در گذشته سامانه‌ای رو قوه قضاییه راه اندازی کرده بودن که از طریق اون سامانه میشد این کار انجام بشه. الان در اینجا یک خلأ وجود داره که اگر در یک سازمانی، اداره‌ای، نهاد دولتی یک اتفاقی در بدنه یا در رأس رخ بده، کسی نمیتونه از کارکنان اونجا دسترسی داشته باشه و بتونه اون رو گزارش بکنه. آقای دبیریم شما به این نکته بیشتر اشاره
داشتید. تازه اگه کارکنان اونجا خودشون دستشون در واقع توی
نه، حالا فرض میکنیم که صادقاً میخوان شکایت بکنن، چگونه میتونن به دادستان مرتبط بشن؟
حالا همین رو بگم من، چون این پیش بینی شده. ببینید در قانون اخیر التصویب، یعنی قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 و همینطور در دستورالعمل اخیر رئیس محترم قوه قضاییه، یک سامانه ای رو به اصطلاح معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده که با همکاری دادستانی کل کشور به اصطلاح فراهم بکنه ظرف مدت یک ماه، یعنی از چند روز پیش که این به اصطلاح ابلاغ شده ظرف یک ماه این سامانه در زیر مجموعه معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه باید به اصطلاح راه اندازی بشه که در دسترس مردم باشه و مردم به صورت به اصطلاح آنلاین بتونن و هر موردی که به اصطلاح مشاهده کردن یا در جریان بودن از طریق این سامانه به دادستان
بله این روش چهارمی هم وجود داره که شما الان اشاره کردید. آقای دبیری مهر.
بله خیلی متشکرم. وجود داره ولی آخه چقدر اجرا میشه؟ چقدر ببینید آخه ما باید یک در واقع نگاه دقیق عینی و زمینی داشته باشیم.
من شما خواهش کرده بودم که مثال بزنید. دقیقاً این موردی که آقای رئیسی من... بیان فرمودن
بله بله مثال شده بزنم.
توی این مدت بله. خود آقای دکتر مالکی هم میتونن بگن که مثلا چه پرونده هایی رو در دست دارن، چه پرونده هایی الان مورد توجهشون هست و دارن روی این موارد چه نوع احکامی رو میدن. بفرمایید.
من نکتم ناظر بر همین بحث است که مردم و در هر جامعه مردم باید احساس اجرای عدالت داشته باشن. اگر شما نتوانی اجرای در واقع عدالت رو منجر به یک احساس بکنی برای مردم، این هیچ فایده ای نداره. احساس چجوری به وجود میاد؟ به فعل به وجود میاد. شما نمیتونی با پروپاگاندا و رسانه و سخنرانی احساس به وجود بیاری. مردم باید وقتی در دادگاه حضور پیدا میکنن، وقتی در دادسرا حضور پیدا میکنن، این احساسی که نکاتی که آقای مالکی فرمودن رو احساس بکنن که دقیقاً مر قانون داره انجام میشه. در صورتی که غیر از این باشه، اون حس اجتماعی به وجود نمیاد. من حتی نکته زیاد دارم در این خصوص. من فقط یه بخشی اینجا ببندیم این موضوع رو اگر موافق باشید.
بفرمایید خواهش میکنم.
آقای طبیعی در فرانسه فرد رئیس جمهور فرد بسیار قدرتمندی است. در آلمان صدر اعظم جایگاه قدرتمندی داره. اما هر کدوم از اینها با صدها نهاد مشورت و در واقع همافزایی و همفکری میکنن. حقیقتی وجود داره، فساد رو نمیشه با بخشنامه و دستور و سامانه جمع کرد. فساد ابتدا باید یک مشارکت در نخبگی رو به طلبه، بعد به تدریج به مشارکت عمومی تبدیل بشه، یعنی مردم وارد مبارزه با فساد بشن. ببینید من معتقدم که نباید همه انتظارات رو از یک فرد مثلا رئیس قوه قضاییه یا مقام رهبری داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی اقتدارگرایی فردی در قدرت نهادی نمیشه، بسیاری که توی حکومت کار میکنن قدرت و حکمرانی رو فرصت خوبی برای زندگی خوب خودشون میبینن و اصلا نگاهشون به وظیفه و مسئولیت نیست. جناب طبعی
من اتفاقا می‌خواستم
بی تفاوت میشن
پرسشی داشته باشم، حالا هم شما که اطلاع دارید بگید هم آقای دکتر مالکی.
بله من یه جمله رو بگم.
بفهمید.
بی تفاوت میشن در واقع افرادی که دارن در خود سیستم فعالیت میکنن. خیلی از این افراد از رسانه‌ها فاصله می‌گیرن. در اغلب مواقع رسانه‌ها رو دشمن دموکراسی می‌بینن. خیلی جالبه. یعنی در مصاحبه‌های این افراد من خیلی اینا رو رفتم تحقیق کردم. کسایی که خودشون مفاسد اقتصادی دارند بیشترین حملات رو به رسانه‌ها می‌کنن. طرف وزیر بوده توی مملکت، پرونده فساد اقتصادی داشته. میکروفون خبرنگارو ازش گرفته. ریکوردر خبرنگار رو ازش گرفته، با مشت زده تو شکم خبرنگار. میبینید بعد از دوره وزارتش اومده داره ادعای در واقع مثلا در واقع توسعه و نخبگی میکنه. اینا نکاتیه که شما در رفتار اینها میتونی ببینی. چرا؟ چون اینا دشمن دموکراسی هن و قدرت رو و دموکراسی رو میخوان برای خودشون، برای اینکه بتونن در واقع بستر فساد رو فراهم کنم. من تو بخش بعد برای شما مثال میزنم.
بخش بعد زیاد فکر نمی کنم وجود داشته باشه، باید خیلی خلاصه بگیم. نکته ای که مطرح میشه، اگر ما بنا رو بر این بذاریم که درست باید عمل بکنیم و قوه قضاییه رو مبنا و مرکز عدالت در یک کشوری بدونیم، سمت هایی که در اونجا هستن از جمله دادستان خودشون مکلف هستن که بعضی از موارد رو برن سرک بکشن و پیدا بکنن بیان. یعنی این رو نباید به عهده مردم و کارگزاران و دیگران بذارن که شکایت انجام بپذیره.
بله.
آیا واقعا در وظایف دادستانهای ما این هست و اجرا میکنن دادستانها، یا اینکه نشستن که بنده یا از یه جایی، حالا اون چهار موردی که اشاره فرمودید، شکایت بشه به یه دادستانی که در یک جای یک جرمی اتفاق افتاده و حالا دادستان وارد بشه؟ ما به نظرمون میاد، چون پیامکایی که برای من اومده این رو بیان میکنه، به نظرمون میاد که بسیاری از دادستانها فعال نیستن. اگر دادستانها فعال باشن میتونن پاسخگو باشن، میتونن جلوی بسیاری از جرایم رو بگیرن.
بله همینطوره. ببینید آقای طبیعی، دادستان مدعی العمومه، نتیجتا نباید بشینه و منتظر باشه که مردم بهش گزارش بکنن و بعد اون اگر که مثلا تخلف یا جرمی رو متوجه گزارش کردن تو دستور کار خودش قرار بده. دادستان باید فعال باشه و یکی از علتهایی که متاسفانه امروز ما با پدیده گستردگی فساد در جامعه مواجه شدیم به نظر من همین منفعل بودن به اصطلاح جایگاه دادستانی در کشور بوده. یعنی دادستانی در کشور به وظایف خود به درستی عمل نکرده، از حقوق عمومی به درستی حمایت نکرده و نتیجتاً اشخاصی بودن که در از این غفلت و کمکاری سوء استفاده کردن و خب اومدن چنگ انداختن بر به اصطلاح اموال عمومی و این وضعیت به وجود اومده. به نظر من این
چرا پاسخگو نبودن آقای مالکی؟
پاسخگو هم نبودن، این قابل پیشگیری بود. یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در اصل 156 قانون اساسی. اینجا باید به اصطلاح، به هر حال ما ببینید در مقام نقد هم که وارد بشیم، قوه قضاییه باید پاسخ بده که در راستای این پیشگیری از وقوع این تخلف و جرم تا حالا چه کارهایی رو انجام داده. اگر واقعا کاری انجام شده ما نباید با این وضعیت مواجه می‌شدیم، ولی اگر انجام نشده چرا انجام نشده، چه کسی مسئول این کار بوده؟ ببینید اینه که واقعا باید وارد این حوزه بشیم، دوستان بیان پاسخ بدن، علتش رو بگن. اگر واقعا در اینجا کمکاری شده اون فرد پاسخگو باشه و مسئولیت رو بپذیره، اگر کمکاری نبوده، سازوکارها ناقص بوده، بیان اعلام بکنن. خب اینها نکات مهمی است که به هر حال همین دستورالعمل و قانون اخیر الذکر بیانگر این مطلب هست که نواقصی تو این حوزه بوده که هم رئیس قوه قضاییه
فعلی به اینجا، بله که اینجا ما داریم باهاش صحبت می‌کنیم.
من اگه بخوام به ریشه‌اش بپردازم، بعدم اون مثال رو بزنم. همین ببینید، یکی از دلایل اصلی جلوگیری از نوسازی ساختاری در ایران، حالا حتی در بخش در قوه قضاییه هم، فرهنگ عدم همکاری و اعتمادسازیه. اما این عدم همکاری و اعتمادسازی چجوری به وجود در واقع اومده؟ بی‌اعتمادی ستون فقرات فرهنگ سیاسی ناکارآمد در ایران آقای مالکی.
بله.
این یه حقیقت، نمیتونیم ما کتمانش کنیم. ما که ذاتاً آدم بی‌اعتمادی نیستیم، این مردم که ذاتاً آدمای بی‌اعتمادی نیستن، این معلول عملکرد ساختاراست. فساد مالی، تبعیض، خویشاوندسالاری، ثروت‌اندوزی مدیران و حاکمان از ویژگی‌های ثابت حکومت و دولت در تمام دوره‌ها بوده. در
آی دبیرینه شما به دادگاه ویژه قضات سری زدید؟
نه خیر.
چون اطلاعی داریم دربارش؟
به قضات سر نزدیم. برای دادگاه... خودمون اتفاق افتاده. بفهمید. خودمون الا ماشاءالله اتفاق افتاده. به هر حال ما فضای کار رسانه‌ای داریم انجام میدیم، در واقع مواردی رو افشا میکنیم، در واقع گزارشایی رو داریم که از همون شکایت میکنن. حالا اگر موارد، حالا من چون بحث شخصی نیست ولی نمیخوام بپردازم، ولی موارد بسیار،
من این پرسشی که از شما کردم آقای دبیری مهر به این جهت بود، اون بحث دادستان‌ها که اگر دادستان‌ها خیلی خوب عمل نکنن، همون پرسشی که از آقای دکتر مالکی هم کردیم همینه.
بس.
که آیا واقعا میشه اونها رو به عنوان یکی از افرادی که این فضا یا روزنه ها رو باز گذاشتن یا وظیفه‌شون این بوده که در واقع برن پیگیری بکنن جرایم رو و اتفاقهایی که افتاده نکردن،
شما
این رو در دادگاه میشه بله. آقای دادستان رو برد و محاکمه کرد در دادگاه ویژه قضات؟ خب این اتفاق میفته؟
خب خوشبختانه برای اولین بار این اتفاق افتاد دیگه. یعنی شما میبینید که در زیر عمامه رئیس قوه قضاییه یک مفسد اقتصادی وجود داره که معاون اجرایی در واقع قوه قضایی است. من همین الان میتونم به قوه قضایی پرونده هایی رو در واقع بدم از فساد اقتصادی که طرف داره صاف صاف تو این شهر تهران میچرخه و این مفسد اقتصادی، اصلا شک نکنید در این که مفسد اقتصادیه. شما ما چجوری مفسد اقتصادی رو میتونیم تشخیص بدیم؟ از ارتباطات این آدم ها میشه فساد اقتصادیشون رو تشخیص داد. اگر موافق باشید یک مثالی براتون بزنم.
بفهمید حتماً، خواهش میکنم.
منطقه لواسون و همین شهرک باستی هیلز فردی رو داریم که بهش میگن پدرخوانده همین صنعت پتروشیمی که من خدمت شما عرض کردم. این آدم با زد و بند تونسته اون زمین‌های باستیلز که جزو در واقع زمین‌های مرغوب اون منطقه هم هستش در واقع به تصرف خودش در بیاره و بخره، البته با زد و بند. ایشون از حامیان اصلی آقای اکبر طبری بود که در واقع محاکمه شد. حامی اصلی هنوز صاف صاف داره میچرخه، نکته همینه. رئیس سابق قوه قضاییه از طریق در واقع آقای همین آقای طبری باستی هیلز رو برای این شخص شرایطش رو فراهم میکنه و این همه اسنادش وجود داره. زمین های کشاورزی رو تو اوایل دهه 80 به متراژ 1,000,000 متر مربع میخره این آدم و تغییر کاربری میده و در دولت آقای روحانی این زمین ها میشه باستی هیلز. این آقا در لواسان به پدر لواسان معروفه، آقای مالکی، مدیرعامل یکی از پتروشیمی های در واقع بزرگ کشورم هستش و در اتاق بازرگانی هم هست. دیگه از این بیشتر من چه کدی باید بدم؟ پس چرا اجرا نمیشه؟ چرا این آدم رو پرونده شو رسیدگی نمی کنه؟
من ممنونم آقای دبیر مهرت، توضیحی که بیان فرمودید. دقایق پایانی برنامه است، خیلی کوتاه. آقای دکتر مالکی، خب نکاتو شما هم موافقید آنچه که مطرح شد، نگاهتونو به این موضوع هم بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ببینید، به هر حال مبارزه با فساد باید ریشه‌ای باشه. اینی که ما بیایم شاخ و برگ ها رو بزنیم هیچ فایده ای نداره، باید به ریشه بپردازیم. بخشی از این ریشه در ساختار به اصطلاح حقوقی کشور هست، بخشی از این ریشه در به اصطلاح اشخاص و افراد و سازمان هاست. بنابراین امیدوارم که این به اصطلاح قانون جدید، یعنی قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 44 و همینطور دستور العمل رئیس قوه قضاییه هم دوچار خب متاسفانه همون نادیده انگاشتنهای گذشته نگردد.
من ممنونم آقای دکتر مالکی، سپاسگزاری میکنم ازتون. خانم ها آقایان، فرصت برنامه کم کم رو به پایان هست، به زمانهای آخر برنامه داریم میرسیم. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای دکتر جلیل مالکی، استادیار دانشکده حقوق و همینطور رئیس کانون وکلا و یکی از حقوقدانان آزاد در استودیو حضور داشتن، و همینطور آقای دبیری مهر، محبت کردید، تشریف آوردید به عنوان یک خبرنگار و روزنامه‌نگار آزاد. در این برنامه خب مطالب زیادی رو مطرح کردیم و گفتیم، امیدوارم که شنوندگان ما به نتیجه رسیده باشند و حتما در فرصت‌های بعدی هم ما ممکنه که در برنامه ایران امروز به این موارد بپردازیم.
یک جمله هم میتونم بگم؟ فقط یک جمله.
بله.
به نظرم میرسه کسانی که مسئولیت دارن این مسئولیت رو حق خودشون باید فقط ندونن و در کنار در واقع مسئولیت باید پاسخگو هم باشن، به خصوص بعد از اینکه دوره در واقع وظایفشون تمام میشه. به نظرم میرسه که حتما باید پاسخگو باشن. و یک چیز دیگه، نکته بسیار مهمتر، اینه که ما باید رسانه ها رو به عنوان ریه های جامعه آزاد بذاریم تا بتونه جامعه تنفس کنه.
آقای پوریا دبیری مهر، متشکر. آقای دکتر جلیل مالکی، سپاس.
ارادت.
لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
شنونده برنامه های ما از پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان، از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه پلاک 8 که این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم شما خواهند کرد.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام پروردگار مهربان و سلام به شما همراهان گرامی. با یاد زنان و مردان غیور سرزمینم پلاک 8 امروز رو به شما تقدیم می‌کنم. روز شمار دفاع مقدس. چهل سال پیش در چنین روزی عراق 60 فروند میراج F1 را از فرانسه دریافت کرد. فرانسوی‌ها در مقایسه با سایر کشورهای غربی بیشترین تسلیحات مورد نیاز عراق را به این کشور واگذار کردند. میراج F1 و 2000، موشک‌های هوا به هوای ماژیک 1، موشک‌های اگزوسه 39 و MA و پس از آن هواپیماهای سوپر استاندارد از جمله تسلیحاتی بودند که از جانب فرانسه به رژیم بعثی ارسال شد. در اوایل جنگ عراق با ایران، فروش تسلیحات نظامی فرانسه به عراق از مرز 10 میلیارد دلار گذشت که 7 میلیارد دلار از این معاملات به صورت وام و اعتبارات بود. اضافه بر این، فرانسه در ساخت راکتورهای اتمی و فراهم کردن زمینه دستیابی عراق به سلاح اتمی نیز نقش برجسته ای داشت. رادیو ایران پلاک 8.
آقا چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت، همین شهری که توش آرامشم بود یه شب درگیر خواب جنگ شد رفت. نه بارون بود نه ابری نه هوایی.
انتخاب نامه را از پستچی تحویل میگیرم و نگاهی به پشت اون میندازم. از طرف بنیاد شهیده. نامه رو که باز میکنم داخلش یک کاغذ با مضمون تبریک شهادته و یه یادداشت زمیمش که نوشته کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. امروز پنجمین روز است که محاصره ایم. آتش سنگین است. تشنگی امانمان را بریده. شهدا آن طرف گوشه کانال آرام خوابیدند. چند نفر از بچه ها زخمی هستند، اما حسرت یک آخ را روی دلمان گذاشتند. آب قمقمه ها را که جیره بندی کرده بودیم دیروز تمام شد. فدای لب تشنه پسر فاطمه. شلمچه، لشکر 23 انصارالحسین، گردان 2 تخریب، بسیجی، حمید ابراهیم فر. درو میبندم و نامه رو بو میکنم. پشت به در میدم و اشکامو پاک کردم. داستانکی رو تقدیمتون کردم. اینجا پلاک 8 رادیو ایرانه و این برنامه تا حوالی ساعت 14 ادامه داره. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید رضا میربابا هستم، دبیر اجرایی 22 کنگره شعر دفاع مقدس. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه پلاک 8. در خدمت شما هستم. همونجور که مستحضری 22 کنگره شعر دفاع مقدس در حوزه و محور مقاومت برگزار میشه. بخش ویژش در حوزه شهید سلیمانی هست، ولی موضوعات متفاوت دیگری هم از دفاع مقدس، مقاومت، مدافعان سلامت، کودک و نوجوان داره که در حال انجامه. تا 30 دی ماه مهلت ارسال آثار هست در کل کشور. ادارات کل ما تو کل استان‌ها جمع‌آوری آثار رو انجام میدن. شعرهای عزیز میتونن آثارشون رو از طریق خدمت شما عرض بکنم ایمیل به نشانی سریر بوک و ادارات کل حفظ آثاری که هست مراجعه حضوری کنن و آثارشون رو ارسال بکنن. خدمت شما عرض بکنم که خب شنوندگان محترم، همونجور که محضرداری یکی از مهمترین رویدادهای حوزه شعری تو بحث دفاع مقدس و مقاومت که بنیاد حفظ آثار و نشرسش‌های دفاع مقدس این کار را انجام میده. کنگره شعر 21 دورش برگزار شد. 22 دورش حدود الان 3 ماهه که فراخوانش انجام شده تو کل کشور و علاقه‌مندان میتونن آثار خودشون رو در حوزه‌های مرتبط که تو فراخوانم مشخص شده، الانم خدمتون ذکر کردم، ارسال بکنن به نشانی ما و حتما استقبال میشه و قراره که انشالله این دوره از کنگره تو استان فارس برگزار بشه با همکاری و مشارکت کلیه هم اهالی ادب هم مبادی زیربطی که تو حوزه فرهنگ دارن فعالیت میکنن. انشالله ما در خدمت شما هستیم. یه نکته که خیلی قابل اهمیت هست بحث قسمت کودک